السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وشفيع المظلومين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لمقدمه فداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي عني وعن والدي وبلدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها من التحيات والصلوات زنت عرشك. عرض تسلیت به محضر مقدس امام زمان علیه السلام، تعجیل در امر مبارک فرجشون، شفای همه بیماران از محبین امیر المؤمنین علیه السلام، شادی ارواح طیبه شهدای امام و شهدا اموات و شهدای منتسب به این جمع و به این بیت، سلامتی همه خدمتگزاران به کیان تشیع و بلخص رهبر عزیزمون، سلامتی مجاهدین فی سبیل الله، مجاهدین فلسطینی و یمنی و لبنانی و عراقی و سعودی و همه مجاهدین فی سبیل الله، و نابودی اسرائیل و رفع هم مقام از بلاد اسلامی، به ویژه مردم مظلوم و قهرمان فلسطین هم یک صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
باید عرض بکنم که این جلسات چنینی که خدمت ایرینه ای داره، هم هیئت، هم این روزی که در این منزل سالهای ساله که داره تشکیل میشه، یه تنبهی برای ما میتونه داشته باشه. خیلی از چهرهایی که الان من زیارتش رو میکنم، چند سال قبلی که میدیدیم دوستان رو، یه موی سفید بر صورت نداشتن، بر سر نداشتن، خب الان سن بالا رفت. حاجی آقای موقعی اسمش می اومد تا ته حاج گرمانی همه زمان سراغ موش می گشتن. من اینجا می خواهم یک در واقع تنبهی برای ما بشه که همینجوری که تا الان انقدر سریع گذشت، بقیه عمر ما هم سریع می گذره و باید حواسمون جمع باشه. تو همین جلسه در همین منزل، من یادم مثالهای قبل کسایی بودن که در همین جلسه بودن، گریه کنه حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، الان خوب زیر خرباها خاک خوابیدن، بعضی همون شهید شدن، بعضی همون به رحمت خدا رفتن، بعضی همون هم پاشون لغزی دیگه حضرت زهرا راشون نداد به این جلسات و چک سفید امضا هم به ما ندادن که تا آخر کار بمانیم، نشه مثل اون کسی بشیم که بابا عبدالله اومد، مسیر رو اومد، تا کربلا اومد، تا روز عاشورا اومد، شب عاشورا بود نرفت، روز عاشورا موند، عصر عاشورا خداحافظی کرد رفت. قدر بودن در این جلسات، قدر عنایت حضرت زهرا به ما، بالاخره عمریه که ما اون هستیم پیر غلام های جلسه خب از ما بیشتر دو برابر ما هستن. باید هم شکر کنیم هم حواسمون جمع باشه که بالاخره ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد. این تنبهه برای من که چند سالی بود رفقا رو زیارت نکرده بودم، بالاخره این یه تنبهی برای خود بنده است و برای همه عزیزان. من این موعظه الهی رو که خداوند به ما میگه که مراقب باشید، بالاخره اون بهتون تموم میشه، اما من باید بریم و بالاخره اونجا هم یه اتفاقاتیست دیگه. یکی از این بزرگان که از دنیا رفته بود، اون بر رفته بود، دیدنش در خواب، گفتن چه خبر بود اونجا؟ گفت اونجا شوخیامونم با همون جدی حساب کردن، شوخیامونم با همون جدی حساب کردن. میگن حضرت امام رو خواب دیدم، با این همه کاری که کرد و او رو علما لقب مجدد اسلام بهش میگن، اسلام رو تجدید بنا کرد حضرت امام رضوان الله علیه، گفتن که شاید به خواب واسط احمد آقا اومده. ما گفتش که سامن کن، خیلی سخت بود برای این تکون دادن دست من هم از من سوال کردم. این تنبه اول. نکته دوم این که یکی از امتیازات ما شیعیان اینه که رابطه محبتی با بزرگان دینمون داریم. این هم این نکته اساسیه. اول انقلاب یکی از بحثایی که مطرح شده و امام موضع‌گیری جدی کرده این بود که گفتن که دیگه که انقلاب پیروز شده ما نیاز نداریم به عشق، نیاز به هیئت نداریم. و در محافل روشنفکری اون موقع این بیان شد، در حدی بود که میدونید حضرت امام کسی نبود که نسبت به یک مسئله‌ای که یه جایی توی مسجد یه کسی گفته باشه، یه کسی سر درسش توی حجره دروازه علمی گفته باشه، امام مثلا موضع‌گیری بکنه، چنین چیزی نبوده. حتما یه جریانی بوده که امام گفتن که نخیر، چه حرفیه که گفتن، ما فقط بیاییم تحلیل بگوییم. گفتن مکتبی که پایش گریه نباشد، پایش سینه نباشد، این مکتب شکست میکنه. امام اول انقلاب، همون ابتدای انقلاب که بعضی جریان ها میخواستن گریه و محبت و این چیزها رو کمرنگ بکنن، هیئت رو کمرنگ کنن، تبدیل کنن به میتینگ سیاسی، صندلی بذارن یه نفر بیا تحلیل براشون بگه، امام گفتن نه، باید گریه حتما باشه، سینه زنی حتما باید باشه، اون روش سنتی عزاداری برای اهل بیت باید حفظ بشه. رضوان خدا بر او باد. این یه نکته مهمیه، باید قدر این اکسیر محبت رو بدانیم. و بزرگان میگن اکسیر محبت حضرت زهرا سلام الله علیها در بین اهل بیت علیهم السلام به کار ویژه میکنه با قلب انسان، با دل انسان. و خدا رو شکر کنیم همین لحظاتی که ما الان اینجا نشستیم و عزادار حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، در همین میدان خراسان که ما میمیدیم یه عده مشغول لعب و لعب بودن، یه عده همین الان مشغول گناه هستن، یه عده غافلن. این تو مسیر که میومدیم ما از قم دیدم یه کاروان عروسی هستن راه انداخته بودن و نزدیک تهران که رسیدیم قاعدتا احتمالا امشب شب مثلا عروسی شونه. نمیخوام بگم حرامه، ولی خب حالا به هر ترتیب مراجع فرمودن این دو سه روز قبل از شهادت رو احترام بکنن، عرض میکنم حرام نیست، ولی اینکه انسان توفیق پیدا نکنه این جلسات بیاد به هر بهانه‌ای، در همین لحظات یک کسانی هستن دچار بلیه شدن، حادثه شدن، الان عزیزشون روی تخت بیمارستانه، اونها هم در اضطراب او هستن و خیلی دوست دارن بیان بین ما بشینن. این هم نکته دوم، بحث شکر این نعمت ولایت و محبت حضرت زهرا سلام الله علیها. اینها این نکته ایست که باید روش فکر کنیم، باید براش برنامه ریزی کنیم. عزیزان دل ما اینجوری نیست که خودش همینجوری خود به خودی بمونه. حالا من در ادامه بحث مقدارش که امشب فرصت بشه عرض میکنم و زنده بودیم سامنه میکنم. انشالله شب آینده من تکمیله بحث رو عرض میکنم. یک بخشی از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با انصار بود. میدونید که انصار کسانی بودند که در عقبه بیرون مدینه، بیرون مکه اومدن با پیامبر پیمان بستند و در پیمانشون اشاره کردند که ما پیمان می‌بندیم با تو، بیعت می‌کنیم که اگر تو به مدینه بیایی ما از تو حفاظت می‌کنیم و از ذریه تو هم حفاظت می‌کنیم. بیعت مردم مدینه فقط برای حفاظت از خود پیامبر نبود، حفاظت از ذریه رسول الله هم جزء پیمان نامشون بود. حضرت زهرا سلام الله علیها به انصار خطاب میکنه، شماها پشتوانه های اسلام بودید، شما کمک کار اسلام بودید، شما با پدر من عهد بسته بودید که از او و ذریه‌اش حمایت کنید. شما الان چتون شده که میبینید کسی که افضل شما بود رو از کار کنار گذاشتن، کسان دیگری رو بر سر کار آوردن، اموال من دختر رسول الله رو غصب کردند و شما راحت نشسته اید، دچار عافیت طلبی شدید؟ چتون شده شما شماهایی که با عرب جنگیدید، شماهایی که با کفار جنگیدید، شماهایی که اسلام رو پیش بردید، دوران سخت در کنار پدر من بودید، چتون شده؟ بعد آیه قرآن رو خوندن، اما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم. اگر یه موقعی مرگ بر رسول بیاید یا کشته شود، شما باز میگردید به اون دوران جاهلیت خودتون؟ از زهرا سلام الله علیها با این خطاب اینها رو خواست متوجه بکنه. یقیناً ثروت و مال برای از زهرا سلام الله علیها هیچ ارزشی نداشته، او که خودش همه زندگیشو در راه اسلام داد. دیدید دیگه، این خانواده‌ای که 3 روز روزه گرفته بودن، نذر کرده بودن، 3 روز افطاری خودشون رو دادن، به صورتی که این بچه‌ها وقتی پیامبر شب سوم رسید دیدین بچه‌ها به لرزه افتاده بدنشون، خود بچه‌ها با میل سهم افطاری خودشون رو میدادن. این وضعیت موقع برای حضرت زهرا سلام الله علیها یک باغ فدک اینقدر مهم باشه؟ باغ فدک یک نشانه بود از ولایت امیرالمؤمنین، سیاست مداری امیرالمؤمنین، کما اینکه فرزندش امام کاظم علیه السلام وقتی هارون به حضرت عرض کرد آقا برای من فدک رو محدودش رو مشخص بکنید، آقا فرمودن اگر من محدوده فدک رو روشن بکنم حتما تو اون رو به من نخواهی داد. هارون گفت مگه چیه؟ شما مشخص بکنید. آقا فرمودن شرق فدک میشه سند، افغانستان و پاکستان فعلی، غرب فدک میره تا اسپانیا و اندلس و فرانسه و اینها، شمالش میره تا نزدیک ارمنیا و سیبری، جنوبش میره تا نمیدونم اواسط آفریقا، کل جزیره العرب. هارون هر حدی رو که حضرت مشخص میکرد میگفت این چه چیزیه؟ یعنی چی؟ آخر سر گفتش تو هیچی برای من نگذاشتی. آقا فهمدن اگر حد واقعی فدک رو من مشخص بکنم، حد واقعی فدک به اندازه جغرافیای خلافت توه. حضرت زهرا سلام الله علیها اون لحظه‌ای که به مسجد میره با اون حال
نظاری که حضرت داشته برای اینکه مثلا بخواد یک سهمی از باغ فدک رو جلب بکنه که نبود. حضرت زهرا سلام الله علیها میدید که چه انحرافی داره در دین پدرش ایجاد میشه و میدید اون فتح الفتوحی که پیامبر کرده بود، اون عرب جاهلی که دغدغش در اشعار جاهلیش مشروب بود، نعوذ بالله زن بود و جنگ بود، اون عرب جاهلی رو پیامبر اینقدر رشد داده، در یکی از جنگ‌ها یاران پیامبر مجروح شدن، نفر اول تشنه است، شنیدید داستانش رو، آب برای او بردن، گفت این کناری من تشنه تره به او بده، همینجوری تا نفر چندم، بعد به نفر آخر که رسید گفتش اون نفر اول از من تشنه تره، به نفر اول رسید دید او شهید شده، دومی شهید شده، سومی، همه لب تشنه شهید شده بودن. این مردمی که اون موقع اینجوری بودن، غارتگری یکی از مشاغل مرسوم مردم مکه و مدینه و اطراف اونجا بود، این مردم رو پیامبر تربیت کرد، به این تبدیل کرد، فتح الفتوح ایجاد کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها یا میدید که با دین پدرش و با تربیتی که اون نسبت به یارانش کرده بود چه ها خواهند کرد، انحراف رو میدید که او چه کار خواهند کرد و انحراف رو میدید. کما اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام در اون خطبه شریف نهج البلاغه وقتی که رفتن سراغ حضرت برای که بیعت بکنن با حضرت، فرمودن الا ان بلیتکم عادت که هیئتها قبل بعث رسول الله، های مردم الان این جامعه‌ای که من دارم میبینم برگشته به همون دوران جاهلی قبل از پیامبر. قبل از پیامبر هر آنچه که بود اگر انسان رو تکریم نمی کردن، اگر تفاوت طبقاتی وجود داشت، اگر شرک وجود داشت، این همون اتفاق افتاده، فقط ظواهر رو مردم حفظ می کنن، محاسن دارن، مسجد دارن، مکه میرن، روزه میگیرن، نماز میخونن، اما کاری کردن این خلفا که مردم منحرف شدن از مسیر. اون انقلابی که انقلاب به معنای منفی کلمه، انقلاب به عقب، ارتجاع، از زهرا سلام الله علیها میدید این همه پیامبر انسانهای شایسته‌ای رو تربیت کرده، برنامه‌ای که این خلفا داشتن برای این بود که این انسان‌های شایسته تبدیل بشن به همون انسان‌های جاهلی با ماسک اسلامی، و این اتفاق افتاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن الان شما اونجوری هستید، من باید یه کاری بکنم، شما رو باید تغییر بدم. بعضیا بالا رفتن باید به پایین بیاورم، بعضیا پایینن باید بالا بروند، باید غربال بشید ای مردم. این بیانات امیرالمومنین در نهج البلاغه است، تبلبلن بلبله ولا تغربلن غربله ولا تصاطن صوت القدر، باید بالا پایین بشه، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. یه کسایی الان بالا سر کار هستن مثل معاویه که این باید بیاد از اونجا پایین، یه کسایی مثل فرض بفرمایید مالک اشتر هستن، اینا در این پایین قرار داده شدن، جای مالک اشتر سردشگری و سپاهه، یه کسایی مثل عبدالله ابن مسعود کنار گذاشته شدن باید بیان بالا. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها این مسیر رو داره میبینه، این جریان رو داره میبینه و انحراف رو حضرت همون ابتدای کار متوجه شده و میبینه که این جریان یک زاویه ایست که باز شده و هر چقدر جلوتر بره این انحراف بیشتر میشه از مسیر قبل. دغدغه حضرت زهرا سلام الله علیها این بود. چه اتفاقی افتاد برای مؤمنین انقلابی پا به رکاب رسول الله که وقتی که حضرت رفت سراغ اینها 40 شب، نه فقط حضرت زهرا سلام الله علیها، در نقل ها من می دیدم امروز خود امیرالمؤمنین هم همراه ایشون رفت، 40 شب رفتن در خونه افراد، اینا نیومدن کمک کنن، چه مشکلی بود. کسانی که اینجا هستن عمری رو برای انقلاب خرج کردن، برای تشکیل انقلاب اسلامی، اسقاط رژیم طاغوت، تثبیت انقلاب اسلامی که شبها با اضطراب در خیابونها بودن برای اینکه جریانهای تجزیه طلب نتونن یه خط و خراش بندازن در انقلاب، در دفاع از ارزشها بودن، هر جا خلأی حاکمیت داشت توانی نداشت برای دفاع، برای حمایت، برای کار، همین بچه‌هایی که الان موقع بچه های جوانی بودن الان پیرمرد شدن و بعد کسانی که جای اون بزرگواران رو گرفتن در مسیر انقلاب بودن، دقیقا همون افراد همین مسیر رو طی کرده بودن، اما انقلبتم علی اعقابکم شدن. برای من و شمایی که با شهدا بودیم، زیر تابوت شهدا رفتیم، برای مایی که شبهای طولانی تو سرما و گرما و باران و برف سریست و بازرسی ها بودیم، مراقبت از امنیت مردم، این خطر برای ما هم وجود داره، فقط برای اصحاب پیامبر نبود، کمی که الان داریم میبینیم کسانی که انقلابی بودن کلی کتک خوردن برای انقلاب، بعضی هاشون به دلایل میبینید از قطار انقلاب پیاده میشه. همین چند روز قبل بود یکی از این رفقای قدیمی من که شاید از سال 82 مثلا با هم رفاقت داریم، به پیام طولانی برای من نوشت و گفت دیگه من نیستم. گفت میدونم که با این پیام دیگه رابطت رو با من قطع میکنی، ولی دیگه من نمیتونم با این نظام بایستم. حتی بعضی از اینهایی که از قطار انقلاب پیاده میشن هنوز هم با شهدا هستن، گزار شهداشون ترک نمیشه، هنوز هم همین بنده خدایی که عرض کردم همین شب جمعه این دیشب برای من 1:20 به یاد حاج قاسمو میفرسته، ولی از قطار انقلاب گفت پیاده میشن. من بهش پیام دادم حاج قاسمو ابو مهدی هم که شما خیلی دوستشون دارید، اونا اونجوری بودن، اونا پیاده شدن، اونا فساد ندیدن، اونا مشکلات ندیدن، اونا تبعیض ندیدن، اونا گرانی رو ندیدن، کراهش نیست. عزیزان، هر کدوم از ما یک موقعیتی، بالاخره دو موقعیت، سه موقعیت، بسته به اینکه خودمون رو چقدر درگیر بکنیم با مسئولیت‌ها، که باید هم درگیر بکنیم، به اندازه توانمون باید وارد میدان بشیم، مورد امتحانهای سخت قرار میگیریم، مورد امتحانهای سخت قرار میگیریم. کما اینکه مردم عهد رسول الله اینجوری شدن، مردم زمان امیرالمومنین شدن، زمان امام حسن شدن، همه مورد امتحان قرار گرفتن در طول تاریخ. سوره عنکبوت رو ببینید، آیه ابتداییش که آیه مردم تصور میکنند ما آنها را رها خواهیم کرد و امتحان نخواهد شد. چی میشه که بعضی ها سر امتحان اینها پاشون میلرزن؟ چی میشه بعضی ها یه دفعه زیر همه چی زدند؟ تو این چند سال اخیر چند تا از خانومهایی بودن، همین آخریش این صدیقه وسمقی رو شاید شنیدید که این از متخرجین همین مدرسه شهید مطهری بوده و اسلام شناس بهش میگفتن دیگه، این جریان‌های دگراندیش، تو سن مثلا 70 سالگی این همه تو برای حالا چه درست چه غلط کار فقهی کردی، این همه کار حدیثی کردی، چی میشه تو سن 70 سالگی رفتی تو جوره جمع و در لایو برنامه یه دفعه کشف ایجاد کردی؟ تو پیر زنی؟ تو این همه با روایات و آیات بزرگ شده بودی؟ یه جایی کار گیر داره. چی میشه یک کسی مثل امجد که چقدر بچه های تهران دانشجوها و طلبه ها میرفتن همین مدرسه شهید مطهری، شبای ماه رمضان خود بنده با دوستان میرفتیم، چقدر این سخن رو از اون شنیدیم که هر اتفاقی افتاد از دامن این سید دست نکشید. چی شد که او الان رفته زیر پرچم فرانسه که بیشترین توهین‌ها به رسول الله شده، رفته زیر اون پرچم نشسته علی انقلاب داره کار میکنه؟ انقلاب تو ملا اقوام میکنه. آیت الله داریم، دکتر داریم، بسیجی داریم، بچه جنگ داریم، جانباز داریم، خانواده شهید داریم. حضرت زهرا سلام الله علیها نگرانش از این بود. من فکر میکنم یکی از ابعادی که درباره نگرانی های حضرت زهرا سلام الله علیها کمتر بهش پرداخت میشه همین نکته است. حضرت زهرا نگران از بین رفتن فتح الفتوح پدرش بود که تربیت نسل انقلابی بود. به تعبیر رهبر انقلاب، به استعداد پیامبر یک انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی، انقلاب یعنی یک چیزی که میاد یک جامعه رو تغییر میده، تبدیل میکنه به یک چیز دیگری. منظور از انقلاب اینه. انقلاب اسلامی ما به تعبیر حضرت آقا یه چیزی نیست که فرض کنید سال 57 تمام شد بعدش دیگه دوران جمهوری اسلامی شروع میشه. ما رهبر رو چی میدانیم؟ رهبر انقلاب اسلامی میدانیم. رهبر انقلاب اسلامی یعنی تا وقتی که این فرایند طی نشه مراحلش رو طی نکنه، که آقا فرمودن دیگه، تا وقتی حاکمیت ما اسلامی نشه، یک کشور پیشرفته اسلامی درست نکنیم و به تمدن نوین اسلامی نرسیم، این چرخه انقلاب اسلامی به اون نتیجه خودش نرسیده. زمانی آرام میگیره انقلاب ما که به اون هدفش برسه که زمین سازی ظهوره. این چرخه تا وقتی که به نتیجه نرسیده هنوز ما در حال انقلاب هستیم. مؤمنان انقلابی عهد رسول الله هم قرار بود این چرخه رو کامل کنن، نکردن. چی میشه که این افراد تو این سنهای بالا گاهی اوقات میبرن؟ یه موقع یه جوانه، یا خب این جوانی بوده بالاخره شهوت و اینها غلبه پیدا کرده و شبهات اومده سراغش. ما پیرمردامون زمین خوردن در همین جنگ ترکیبی سال گذشته. چند نفر از علمای ما بودن، چند نفر از اساتید دانشگاه ما بودن، چند نفر از فرزندان شهدای ما بودن. همین حسین قدیانی که شروع کرد بی‌ادبی کردن به آقا و به امام و بچه شهیده. اصلا اسم صفحه اینستاگرامیش قطعه 26ه به خاطر پدر شهیده. چقدر این دفاع کرد از انقلاب، یه دفعه تو این جریان کم آورد. همین مهدی نصیری که تا همین سال 93-94 جز جریان‌های افراطی مقابله با فرهنگ غرب بود. چجوری میشه این آدم که یه موقعی جای حسین آقا شریعت مداری تو کیهان مسئولین بوده، چجوری میشه این آدمی که اینقدر متسلب بود، اینقدر در زمینه حجاب حساس بود، همش اشکال میکرد، شما چرا شل میگیرید؟ رفت بالا سر قبر مهسا امینی گفتش که ای حضرت انسان، من اومدم به تو توسل کنم در مسیرم موفق بشم. این یه نکته مهم. قرآن به ما چند نکته میگه که اگه حواسمون جمع نباشه تو یکی از این امتحانات خدای نکرده رو خوزه میشیم. و هر چقدر مسئولیتمون بالاتر باشه، هر چقدر آدمهایی به ما وضع شده باشن، این شکست ما و فرو ریختن ما ضربه بیشتری میزنه به جبهه حق. قرآن وقتی که کالبد شکافی میکنه جریان جنگ احد رو و میبینه یه عده‌ای اونجا نمره قبولی نگرفتن، همون کسایی که در اون جبل الرمات، اون کمینگاهی که گذاشته بود پیامبر سری تیرانداز رو که دور نخوره سپاه اسلام، اونها اومدن پایین، همون کسانی که بعد وقتی که شبهه و شایعه قتل پیامبر در جنگ احد مطرح شد از کوه بالا رفتن، هر چقدر صداشون کردن نیومدن از پیامبر دفاع کنه. حضرت امیر علیه السلام ده ها زخم خورد، به حدی که زخمی رو که بخیه میزدن بخیه کناری پاره میشد، فرار کرده بودن. قرآن میفرماید که اینها اگر میبینید که اینجوری شد، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسب رو، اینه یک کارایی کرده بودن تو اون امتحان بزرگ پاشون لبزی گناه. قرآن می فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. گناه باعث میشه آروم آروم انسان خدا رو تکثیر کنه. این یک تحلیل روانشناختی داره. من از روایت امام باقر علیه السلام استفاده میکنم که حضرت فرمود که هر گناهی که انسان میکنه یک نقطه سیاه بر لوح سفید قلبش قرار میده. فرض کنید یک برگه سفید که با قطره چکان سیاه رنگ سیاه بریزن روش، اولی، دومی، سومی، وقتی که این لوح کاملا سیاه شد یک اتفاق میفته. آقا فرمودن وقتی که قلب کاملا سیاه شد قلب معکوس میشود. قلب معکوس میشود یعنی چی؟ یعنی نظام ارزشی و بینشی این شخص بالعکس میشود. یه موقعی اگه از بیت المال استفاده نمیکرد، یه موقعی اگه حقوقش رو در زمان جنگ میداد به مثلا محرومین یا نصف میکرد. من یادم بعضی از این رزمنده‌ها رو خودم یادمه، با اینکه بچه بودم یادمه که مثلا سپاهی بود بهش نمیدونم از تعاونی چیزایی میدادن، پارچه چیزی میدادن، این نمیبرد خونه، میگفت من اینو میرم به فقرهای محل میدم. یه دفعه میدید این آدم وقتی قلب معکوس میشه چی میگه؟ میگه ما موقعای جبگیری داشتیم تو جوانی همون دیگه، حالا چی اینقدر میخورن. حالا وقتی میری مثلا میگه آقا الان این اتاق اومد بریم برقه رو خاموش کن، آج آقا دیگه چی میلیاردار رو برو جلوش رو بگیریم که حالا تو ماه میشه 1000 تومن 10000 تومن چیزی. نظام ارزشی عوض شده. همون آدمی که اول انقلاب آسین کوتاه جوون تنش میکرد میرفت با رنگ دستشو رنگی میکرد، همون آدمی که خانوما رو گیر میآورد میرفت مغنه‌اش رو میکش پونس میزد که امام گفت برید اینا رو بگیرید بزنید، که ناطق خدا آقا فرمودن امام گفت برید اینا رو بگیرید بزنید، این کار رو نکنه زنی چی اینجوری دارن اسلام رو آبروشون برن. همین آدمایی که آقا فرمودن رفتن در کلاس‌های دانشگاه دیوار کشیدن، اما گناه آروم 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 اینا رو، این لوح قلب رو که سیاه کرد، بعد روایت فرمود معکوس میشه، بعد نظام ارزش شناسی میشه. یک کمک به فقرا چی میشه؟ همین خوندید سوره یاسین رو دیگه، انات انات اما
یه دفعه میپرسید حافظ کل اینجاست نیست
بفرمایید. الله و من لو یشاء الله از عمه به ماجه خدا اگه بخواد بهشون میده، اینجوری میشه نظام ارزشی عوض میشه. میگو مثلا هیئت هیئت چکار کنم، من بیشتر دور تلویزیون حالا یه روزی هم میزنم بیشتر این مرفت، یا هم خواهم بریم کار جهادی کنیم، به ماجه دولت دیگه مالیات دارم میدم دولت خودش بره درست کنم، آقا بریم ریختن تو خیابون اینا، به ما چه میخواستن مسئولی درست عمل کنن، سپاهی برای چی داریم، مرتش برای چی داریم، به ما چه، چرا من برم کتکشو بخورم اونا برن. یعنی ادبیات عوض میشه. اینکه حضرت فرمودن مکانیزمش اینه، اول ادبیات نظام ارزشی عوض میشه، بعد عقاید عوض میشه، تو مکان عاقبت لذینه میشه انکز دو بایات الله. چرا؟ چون نگاه میکنه میبینه پرونده سیاهه، دو گزینه داره، یا باید بگه من غلط کردم توبه کنه برگرده، باید همه چی رو تحویل بده. رفت پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من دستگاه بنی امیه کار کردم، آدمم نمیکشتم، کارم در حد همین کارهای دفتری اینا بود، آفاقن همه اموال حرام، آقا من کاری نکردم. گفت اگه شما نبودید یا نمیتونستم برگرده ما سوار بشم، بنا اینکه کارت یه کار مثلا چی نبوده، فکشی و نمیدونم از این کارهای جلادی اینا نبوده. گفت چیکار کنم؟ گفت همه اموالتو بذار. همونجا همه اموالش رو تحویل داد و گفت فقط من لباس ندارم نماز بخونم. همین یاران یه لباسی دادن و آقا فهمید من فقط کمکت میکنم. اون لحظه آخر من میام سراغ. رفته بود کوفه. اون لحظه آخر اون کسی که صحابی حضرت بود او واسطه شده بود، علی ابن ابی حمزه بطائنی، گفت اون لحظه آخر گفتش که مولایت وفا کرده. گفت من بعد رفتم خدمت حضرت در مدینه، حضرت رو هم وفا کردم و رفتم. همون تاریخ و اون تاریخ رو بررسی کردم، دقیقا همون که ازت فرمان بودم. این باید اینجوری بشه، یعنی باید یه توبه نصوح بکنه، همه اموالشو بده، همه زندگیشو بده دیگه، همش حرام شده باشه. بین گزینه گذشتن از همه این گذشته ای که ایجاد کرده و تکذیب خدا، میگه خب خدا دروغه، الکی آخوندا در آوردن، چیه قیامت آخوندا در آوردن، این آقا مدعا درست کردن، آقا کربلا الکی بوده، این تکذیب میکنه. مثل همین اکبر گنجی که گفتن اکبر پونس بشون رو به همین بود که پونس میزد، اومد تا 88 اومد دو باقا نامزه آمده ایسان نمزه دروغ، این آخوندا درست کردن. شد سروش، آقای سبحانی بهش نامه نوشت، انکار کرده بود بهیانی بودن قرآن رو به یه معنا، گفته بود اینا پیامبر خودش این الفاظ قرآن رو درست کرده. آقای سبحانی چند جلسه باهاش مناظره مکتوب کرد، بعد بهش یه جایی گفت ایشون من یادم اومد اون موقعی که تو مدرسه ادبی بودی دفتر ترک اولا داشتی. سروش خدا حفظ کنه سلامتی بده آقا جان جاودان رو. آقای موقعی محوزه بودیم میگفت که گاهی اوقات شیطان با بعضی کار نداره، میذاره 40-50 سالگی اینا رو زمین میزنه که عده‌ای بریزن. بند خدایی بود علی آقا میشناسنش، یه مربی بود توی این منطقه و چند تا منطقه کلی متربی داشت. من خودم یکی از دلایل علاقه من شدنم به انقلاب و کتاب شهید متحری و بعد طلبه شدنم هم ایشون بود. برنامه درسی برای من کرد، حتی خودمون تیمش مثلا. یه دفعه این بعد از این که خیلی گسترده مرید پیدا کرده بود یه قفلت کرد، یک خطایی ازش سر زد، خیلی از کسانی که با او بودن فرو ریختن. بعضی موقع این کار با ما میکنه، خیلی نباید ما خوشحال باشیم به این که ما الان اومد این 40 ساله گیرد که 50 ساله گیرد. شیطان تا لحظه و ثانیه آخر امید داره ایمان ما رو از اون بگیره. تا ثانیه آخر مرحوم آیت الله گلپایگانی گفت که خبرش کردن، گفتن هم مباحثه داره میمیره، کسی نیست از علما بالا سرش میبره بالا سرش. رفت بهش گفت که بگو لا اله الا الله، گفت این خدا رو معادل نمیدونم نازم. چرا؟ گفتش یادت من با تو هم بحث بودم، من حافظم و هوشم و درزم بهتر از تو بود. این عدالت خداست، تو اینقدر مرید داری، این همه شاگرد داری، این همه مؤلفات داری، این همه مردم قربون صدقت میرن دستو میبوسن، من دارم میمیرم، بچهای منو کی میخواد نگهداری بکنه بعد از من؟ آی گلپایگانی هر چقدر به او تلقین کرد بگو لا اله الا الله، گفت من نمیگم، من این خدا رو عادل نمیدونم، نستعجیل بالله ثانیه آخرم شیطان میاد سراغمون. اگر ما این درو درست نکنیم، مسیر زندگیمون رو از گناه خالی نکنیم، و اینم بدونید شیطان اینجوری نیست که روز اول من بگی برو گناه کبیره بکن. شیطان اگر بتواند بین این که من رو از واجب مهمتر بکشونه به واجب با درجه کمتر، این پیروز شده تو قدم اول. فرض کن وظیفه اهم به تو یک کاریست، مثلا خدمت پدر مادرته، شیطان بیاد تو رو تبدیلت بکنه به یک کار واجب دیگه ای درجه دو، تا همین حد پیروز میشه. بتونه بین واجب و مستحب تو رو به کار مستحب وادار بکنه، شیطان برای قدم دوم پیروز شده و همینجوری این مسیر رو طی میکنه. نستجی رو به الله یه دفعه میره طرف میره و تو کربلا قاتل ابا عبدالله میشه. بترسیم از این اتفاق. دوستانی که مقدار با تحقیل رستن، من عرضم این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها هشدار داد از اینکه مردم دچار ارتجاع بشن و ترسیده بود از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد برای امت رسول الله و تربیت شدگان انقلاب اسلامی پیامبر. یکی از چیزهایی که باعث شد مردم کب کنند همین گناهانی بود که اینا رها کردن خودشون. حالا یک دو تا عامل دیگه هم انشاءالله اگه فرصت بود شب بعد عرض میکنم، ولی خیلی نمیخوام تو دلتون رو خالی کنم عزیزان. اگر اتصالتون به حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ بشه، این خیلی کمک میکنه. اصلا دای ما خیلی باید زهرا کارو پیش بردن، بچه های حزب الله با زهرا کارو پیش بردن، عرصه های گناه یه موقعی آجاق شناس رحمتش کنه یه موقعی آجاق را نقل کردن که داشت یه جوانی رد میشد از کنار خیابون گفت یه خانوم خیلی بد حجاب رو برگرد این هی شیطان من دور رو برش سرش یه بس بسش کرد هی نگاه کنه دید نمیتونه داره کم میاره یه یا حسین گفت یا حسین گفت همین که گفت آجاق گفتن مثل توپی که میزنی به دیوار کمونه میکنه شیطان دور شده است. برگردم به اون نکته اولی که عرض کردم که ما دستگیره ها و عربت و الوزخای مثل اهل بیدن این سلام داریم که رها نمی کنن ما رو. یک کسی گفت که لالی بهتر از دست من رو بگیر امید گرفته ایم با دو رها کنیم. ما الان فقط باید کار کنیم دست من رها نشه و یکی از چیزهایی که ما رو از اهل بید دور میکنه همین گناه ها نیست که اگه این دست رها بشه دیگه امشب خب از زهرا سلام الله علیه ما رو دعوت کرد شاید یه عنایتی میخواد بکنه این خونه فرزندان حضرت زهراست این خونه یه روضه خدمتداری که بالاخره بیت شهیده به برکت خونه شهدایی که منصور به این بیتن به برکت این که فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیه هستن با عرض کنیم برزد که خانم جان ما دعوتمون کردن فرزندانتون بیاییم منزلشون برای شما عزاداری کنیم و یه امیدی اومدیم برای خودمون بچه ها هر کی در خونه شما اومد ناامید در نگشت حتی اون مردم ها که در خونه شما اومدن به اون امیدشون رسیدن به اون حدتشون رسیدن امشب روزه رو از زبان خود حضرت زهرا سلام الله علیها به نقل از ارشاد القلوب دیلمی عرض بکنم خانون زهرا سلام الله علیها فرمودن فجمع علی باب ما فجمع الحطب الجزل علی باب ما لیهرقون و یهرقون اینها اومدن که زما رو جمع کردن بر در خانه ما آوردن برای اینکه هم خانه را آتش بزنن هم اهل خانه را آتش بزنن یه موقعی شد خانم زهرا سلام الله علیها فریاد زد یا ابتا یا رسول الله کلا یفعل بابنتک و حبیبتک بیا نگاه کن ببین با دخترم چه میکنن اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها جد رسول الله رو صدا کرد اهل بیت هر وقت که کار برشون سخت میشد رسول الله رو صدا میزدن دخترشم اینجا ایستاده بود از مادر یاد گرفت عصر عاشورا فریاد زد صلی علیک ملیک السما صلی علیک رسول الله هذا حسین مرفوح للسما مقطع الاعضاء مظلوم العمامة والرضا